خب این از این قسمت. بریم بخش بعدی، گفتار اندر تقویت مردان کارآزموده. حالا اینجا سعدی داره راجع به این صحبت میکنه که هر کسی رو نباید به هر کاری بفرستی، باید انسانهای با تجربه رو بفرستی، و حالا چه برای جنگ چه برای امور مهم مملکتی، و راجع به این میخواد صحبت بکنه و بریم داخل خود بیت ها راجبش حرف میزنیم. به پیکار دشمن دلیران فرست، هزبران به آورد شیران فرست. به رای جهان دیدگان کار کن، که صید آزموده است گرگ کهون. تا همینجا. به پیکار دشمن دلیران فرست، انسانهای دلیر رو بفرست به جنگ دشمن. هزبر هم به معنی شیر درنده هست، اصطلاحاً یا به صورت استعاری به معنی پهلوان به کار میره یا جنگجو. به آورد شیران، آوردم یعنی نبرد و جنگ. خب میگه وقتی که میخوای مقابل دشمنی که مثل شیر میمونن قویان کسایی رو بفرستی، تو هم باید یه شیر درنده رو بفرستی، یعنی کسی که آمادگی حمله رو داشته باشه. به رای جهان دیدگان کار کن، از فکر انسانهای با تجربه استفاده کن، که صید آزموده است گرگ کهون. که اون گرگ پیر خیلی صید کرده، خیلی توی این جنگ و گریزها بوده، و اون چیزایی رو میتونه به تو بگه که یک فرد کم تجربه و بی تجربه نمیتونه بهت بگه. گرگ کهون استعاره از انسانهای با تجربه هست، پیران کارآزموده. مترس از جوانان شمشیرزن، حذر کن ز پیران بسیار فن. جوانان پیلفکن شیرگیر، ندانند دستان روباه پیر. خب اینجا باز تأکید میکنه روی این که اون تجربه خیلی وقتا میتونه حتی به زور جوانان بچربه. میگه تو نیاز نیست از جوانان شمشیرزن بترسی، بلکه باید اگه میخوای بترسی باید از اون حیله پیرانی که فن بسیاری بلدن یا حیله های بسیاری دارن، پر نیرنگن، از اون باید بترسی. جوانان پیلافکن شیرگیر، جوانانی که میتونن شیر رو بگیرن و پیل رو زمین بزنن، ندانن دستان روباه پیر. یک روباه پیر یا یک انسان باز با تجربه میتونه با اون حیله و مکر به عبارتی این کار رو انجام بده و اینا رو شکست بده. خب روباه هم همیشه توی داستان ها هم نقش حیلگر رو بازی میکنه دیگه. اینجا یک ایهام هم داره به ماجرای خود دستان، میگه ندانن دستان روباه پیر. دستان که خب معنی اصلیش همون حیله است، ولی اسم پدر رستم همون زال، لقبش دستان هم بود، میگفتن بهش رستم دستان. که خب توی شاهنامه هم خیلی این ماجرا بود که هر جا که رستم گیر میکرد میرفت سراغ پدرش و پدرش بهش یک چیزی میگفت، حالا یا خودش مشورتی میداد یا از طریق کمکی که از سیمرغ میگرفت رستم رو کمک میکرد. از جمله مهمترین بخشی که این کار رو انجام داد همون داستان جنگ رستم و اسفندیار بود که دیگه رستم رسما داشت شکست میخورد و حسابی زخمی شده بود و اینها، و این برگشت پیش زال. پدرش که اینو دید گفت وای این دیگه قطعا میمیره امروز، و همونجا یک پری رو که از سیمرغ به یادگار داشت و سوزوند، و سیمرغ اومد با یک سری دواها و داروهایی که به زال پیشنهاد داد رستم رو خوب کرد، و بعدش هم بهش یک درختی رو معرفی کرد، گفت برو از چوب این درخته یه تیری بساز، زهرآلودش کن، بزن به چشم اسفندیار. که همین کار رو کرد و فرداش که اومد جنگ بکنه با اسفندیار، اسفندیار تعجب گرفت رستم سرحال اومده، اصلا انگار نه انگار که دیروز انقدر زخمی شده. بعد اونجا برگشت گفت که تو از اون حیله های پدرت اینطوری سالم هستی، وگرنه امکان نداره تو قطعا باید میمردی. که بعد دیگه این جنگ دوباره اتفاق میفته و رستم هم میزنه به چشم اسفندیار رو، اسفندیار رو میکشه. حالا اینجا ندانن دستان روباه پیر ما رو یاد اون ماجرای حیلگری به هر حال دستان هم میندازه. خب خردمند باشد جهان دیده مرد، که بسیار گرم آزمود است و سرد. کسی که با تجربه باشه خردمندم هست. چرا؟ چون گرم و سرد و زیاد چشیده و تجربه داره. جوانان شایسته بختور، ز گفتار پیران نپیچند سر. اگر کسی از بخت یا از سعادت بهره‌ای داشته باشه، به هیچ وجه حرف کسایی که با تجربه پیرای با تجربه رو ازش سرپیچی نمی کنه و حرفشون گوش میده. گرت مملکت باید آراسته، مده کار معظم به نوخواسته. اگر میخوای که مملکتت یه نظم و نسخی داشته باشه، نباید کارهای بزرگ رو به کسی که تازه اومده و نوخواسته است و جوانه به اون بسپاری. سپه را مکن پیش رو، جز کسی که در جنگ ها بوده باشد بسی. اینم واضحه. به خوردان مفرمای کار درشت، که سندان نشاید شکستن به مشت. سندان یه ابزار آهنی بود که فلز رو با پتک یا چکش روی اون میذاشتن و میکوبیدن، بنابراین یک چیز محکمی باید میبود. حالا حرفش اینه، میگه که به خوردان، به کسایی که کوتولن به عبارتی یا بی تجربن، نباید کارهای بزرگ رو بسپاری، که سندان نشاید، نمیشه سندان رو با مشت شکون، یعنی از اونا بر نمیاد که بخوان از پس یک کار بزرگی بر بیان. درشت یعنی دشوار و سخت. اینجا رعیت نوازی و سرلشکری، نکاریست بازیچه و سرسری. این هم خیلی جالبه، میگه مهربانی با مردم، رعیت نوازی و سرلشکری و رئیس سپاه بودن، رئیس بقیه نظامیان بودن، یه کاری نیست که بازیچه و سرسری بگیریش، این رو باید به کاردان بسپاری. نخواهی که ضایع شود روزگار، به ناکار دیده مفرمای کار. واضح باز. نتابد سگ سید روی از پلنگ، زروبه رمد شیر نادیده جنگ. سگی که کارش این باشه که سید بکنه، به هیچ وجه حتی پلنگم بیاد جلوش، خرسم بیاد، ازش فرار نمیکنه. دیدین توی این مستندا و اینها، این شکارچی‌ها که میرن سگایی رو میبرن که به جون خرسم میافتن، هیچ ترسی ندارن چون آمادن واسه این کار. ولی میگه زروبه رمد شیر نادیده جنگ. اما اگر یک شیری ولو شیر باشه و سلطان جنگل باشه و بی تجربه باشه، از یه روباه هم ممکنه بترسه، فرار کنه. باز همون مثال رو داره میزنه که آدمای با تجربه به کار میان، کسی که تجربه جنگ رو داشته باشه به کارت میاد. چو پرورده باشد پسر در شکار، نترسد چو پیش آیدش کارزار. میگه اگر پسر، منظورش احتمالاً شاهزاده است یا حالا پسر یک فرد نظامی، اگر تجربه داشته باشه در شکار کردن، نترسد چو پیش آیدش کارزار. اگر جنگی هم پیش بیاد نمیترسه، دل و جرأتشو پیدا کرده. به کشتی و نخچیر و آماج و گوی، دلاور شود مرد پرخاش جوی. خب نخچیر به معنی شکار هست، نخچیر هم بهش میگن. میگه اگر تو بخوای فرزندتو ورزیده بکنی، باید کشتی گرفتن و شکار کردن و آماج و گوی رو بهش یاد بدی. آماجم نشانه تیر یا خاکی بود که نشانه تیر رو در اون نصب میکردن، اینجا منظورش تیراندازیه. میگه که تیراندازی هم باید بهش یاد بدی، گوی هم باید بهش یاد بدی. گوی هم یه جور بازی، همون بازی گوی هست که خب کسی که بازی گوی رو بلد میشد از سواری بلد بود، یه سری مهارت ها باید یاد میگرفت. میگه باید بدن اون فرد ورزیده باشه، دلاور شود مرد پرخاشجوی. اینطوریه که اون فرد دلاور میشه و به عبارتی شایستگی جنگیدن رو پیدا میکنه. به گرما به پرورده و خیش و ناز، برنجد چو بیند در جنگ باز. دو مردش نشانند بر پشت زین، بود کش زند کودکی بر زمین. داره میگه کسی که ناز پرورده است، یعنی به گرما به پرورده، به عبارتی بچه های همون ناز پرورده میشه گفت. گرما با هم که یعنی حمام، یعنی خیلی تر و تمیز باشه. و خیش هم به معنی پرده ای از کتان بود که در اتاق آویزون میکردن برای خنک کردن هوا، نمناکش میکردن، باد که بهش میخورد هوای خنک رو میورد داخل. برنجد چو بیند در جنگ باز، میگه که یک بچه این شکلی که توی پرقو بزرگ شده باشه رو یک جنگی اتفاق بیفته، برنجد، ناراحت میشه و تحمل همچین چیزی رو نداره. خب دو مردش نشانن بر پشت زین، بچه ای که باز دو نفر باید دستشو بگیرن بذارنش روی زینه اسب، بود کش زند کودکی بر زمین. میگه ممکنه که حتی یه کودکی هم به راحتی اون رو بتونه از روی اسب بندازه پایین، یعنی خیلی مهارتی بنابراین نداره. حرفش چیه؟ میگه که نباید بچه ها رو دیگه ناز پرورده بار بیاری، اگر میخوایی که یک فرد درست حسابی باشه باید بهش سختی هم بدی تا بتونه به موقعش جنگاوری بکنه. یکی را که دیدی تو در جنگ پشت، بکش گر عدو در مسافش نکشت. حالا اینجا داره راجع به کسانی که از جنگ فرار میکنن صحبت میکنه. میگه اگر دیدی که یه نفر از لشکریانت در جنگ پشت کرد و فرار کرد، حتی اگر از دست دشمن در رفت، تو اون رو بکش. مخنث به از مرد شمشیر زن، که روز وقا سر بتابد چو زن. مخنث به مردی میگن که از نظر جنسی ناتوان باشه و رفتار و حالات زنانه داشته باشه. کنایه از بیغیرت هست. میگه کسی که بیغیرته به از مرد شمشیر زن که روز وقا سر بتابد چو زن. بهتر از یک مرد شمشیر زنی هست که در روز وقا یعنی روز جنگ فرار کنه از جنگ. بنابراین میگه اون ترجیح داره. چه خوش گفت گرگین به فرزند خیش، چو بربست قربان پیکار و کیش. اگر چون زنان جست خواهی گریز، مرو آب مردان جنگی مریز. خب میگه گرگین چه حرف خوبی به فرزندش زد. حالا گرگین کیه؟ پسر میلاد، پهلوان ایرانی که در شاهنامه هم اسمش اومده. به فرزندش گفت وقتی که داشت قربان پیکار رو کیش رو به خودش میبست. قربان جای کمان رو میگفتن که کمان رو توی اون قرار میدادن. کیش هم به معنی تیردان هست، یعنی جای تیر. وقتی که اینا رو داشت میذاشت آماده جنگ میشد، اینو بهش گفت که اگر چون زنان جست خواهی گریز، اگر میخوای مثل زنان از جنگ فرار بکنی، مرو آب مردان جنگی مریز، نرو آبروی انسانهای جنگجو رو مریز. حالا احتمالاً الان اینجا دلتون قلقله که این چه حرفیه، چه راجب زن اینطوری گفته. ما راجبش قبلا حرف زدیم، ولی اصولاً باز همین حتی امروزی هم بخوایم نگاه بکنیم، جنگیدن یه کار مردونه است و معمولاً توی جنگ سری ها رو استثناء میکنن، از جمله زنان و بچه‌ها و پیران رو و افرادی که به هر حال ناتوان جسمی هستن، میگن اونا رو خارج کنید. مثلا شهر رو وقتی میخوان بگیرن میگن اینا میتونن خارج شن ولی جنگجوها بمونن. اینم گفتم که بخوام بگم خیلی این چیز هنوزم غیر عادی نیست که به هر حال توقع جنگ از زن نمیرفته توی اون زمان. سواری که بنمود در جنگ پشت، نه خود را که نام‌آوران را بکشت. حالا داره حرفش اینه، میگه که اگر کسی در جنگ فرار بکنه فقط خودش رو به کشتن نداد، بلکه باعث کشته شدن اون افراد جنگجو و اون آدم های دلاوری هستش که به واسطه فرار کردن تک تک این آدم ها حالا تنها افتادن. به عبارت دیگه میخواد بگه فرار امثال این آدم های ترسوی باعث کشته شدن آدم های جنگجو میشه. شجاعت نیاید مگر زان دو یار، که افتند در حلقه کارزار. دو همجنس همسفره همزبان، بکوشند در قلب هیجا به جان. که ننگ آیدش رفتن از پیش تیر، برادر به چنگال دشمن اسیر. چو بینی که یاران نباشند یار، هزیمت ز میدان غنیمت شمار. حالا اینجا داره میگه که اگر دو نفر رو تو بتونی پیدا بکنی که با همدیگه دوست باشن و دو تا یار رو، به عبارتی دو نفر که خیلی با هم دیگه یار قارن، اگر اینا دو همجنس همسفره همزبان، دو کسی که دارای صفات روحی یکسان باشن، همجنس رو میشه اینطوری معنی کرد، همسفره باشن، همزبان باشن، اگر اینا برن جنگ، بکوشند، کوشیدن یعنی جنگ کردن، در قلب هیجا به جان، در قلب جنگ، در قلب سپاه یا میدان جنگ، حاضرن به جان بکوشن، از صمیم جان بکوشن. چرا؟ که ننگ آیدش رفتن از پیش تیر، برادر به چنگال دشمن اسیر. چون طرف ننگش میاد که رفیقش اونجا زیر تیر باشه و این فرار بکنه. چو بینی که یاران نباشن یار، حالا اینجا داره اون حالت دیگه ای رو بیان میکنه. میگه حالا من همه اینا رو گفتم، ولی اگه دیدی که برگشتی هیچ کسی هم نیست و فرار کردن، هزیمت زمیدان غنیمت شمار. اینجا هم دیگه تو هم فرار کن. هزیمت یعنی گریز به هنگام شکست. تو هم فرار کن، وای نست توی میدان که کشته بشی اگر دیدی که سپاهت پراکنده شده. 4 5 بیت بعدی رو هم بخونیم و دیگه بقیه‌اش رو بذاریم برای جلسه بعد، چون جلسه بعد دیگه می‌خوایم بوستان رو باب اول رو تموم بکنیم و جشن پایان باب اولمون رو می‌خوایم اینجا بگیریم. گود بای باب اول داریم هفته بعد.